أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در ترتب ثمره عملی بر بحث حقیقت شرعیه بود. اونطوری که ملاحظه فرمودید، مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف و به تبع ایشان صاحب کتاب محاضرات، اینها به طور کلی ترتب ثمره را انکار کردند و خلاصه حرفشون این بود که این الفاظ اگر در لسان خود ائمه علیهم السلام ذکر شده باشد، ولو اینکه ما حقیقت شرعیه را انکار کنیم، اما حقیقت متشرعیه و حقیقت ثابت عند المتشرعه را نمی توانیم انکار کنیم و این حقیقت قدر مسلم در اواخر عمر رسول گرامی اسلام ثابت بوده. پس ائمه علیهم السلام که بعد از زمان رسول خدا بودند، این الفاظ صلات و صوم و حج و امثال ذالک به عنوان حقیقت متشرعه در همین معانی مستحدث بلا اشکال استعمال می شده و تردیدی در این معنا نیست و اکثریت روایات را هم این گونه روایات تشکیل و ترتیب می دهد. باقی می ماند دو دسته دیگر. یک دسته روایاتی که ائمه علیهم السلام از لسان رسول خدا و به عنوان حکایت از رسول خدا نقل می کردند و یک دسته هم روایاتی که از رسول خدا نقل شده از غیر طریقه ائمه معصومین علیهم السلام. فرمودند که اما این قسم اخیر، یک روایتی که درش این الفاظ ذکر شده باشه و ما مردد باشیم در معنای اون لفظ، ما حتی یک روایت به عنوان نمونه نتوانستیم پیدا بکنیم. پس اینجا ثمره ای ظاهر نمی شود. و اما اون روایاتی که ائمه علیهم السلام از لسان رسول خدا نقل کردند، چون در لسان ائمه نقل شده و راوی ائمه علیهم السلام هستند، طبعا این الفاظ همون معنای سائر و جاری عند المتشرعه رو دلالت داره، یعنی در حقیقت فرقی نمی کند که روایتی از خود ائمه مطلبی رو در باب این الفاظ بیان کرده باشه و یا ائمه در این رابطه مطلبی را از رسول خدا نقل کرده باشند. لذا فرمودند که ثمره عملیه اصلاً ولو در یک مورد هم منباب نمونه نمیتوانیم پیدا بکنیم. حالا ما کتاب رو که بحثش رو کردیم، گفتیم اصلا کتاب گفتیم به ائمه ارتباط نداره. عرض می شود که اینجا ما در این هر دو قسم ما مناقشه داریم، اما اینکه فرمودند روایات از غیر طریق ائمه جایی پیدا نشده چنین چیزی، خب این یک وقت می‌فرمایید ما پیدا نکردیم، یک وقت می‌فرمایید چنین چیزی وجود نداره اصلاً. اگر شما پیدا نکرده باشید، این دلیل بر این معنا نیست که به حسب واقع وجود نداره. این یک تتبع خیلی قویی لازم داره و یک احاطه کامل لازم داره که انسان جمیع کتاب‌های روایتی را ولو در بین اهل تسنن ملاحظه کرده باشد، من اولهی الى آخره، در حالی که این احاطه کار مشکلیه. در بین اونها هم کتاب‌های حدیثی مفصلی وجود داره، مثلا کتاب کنز العمال شاید 17-18 جلد باشه، مثل همین کتاب وسائل الشیعه شما تمامش کتاب روایت من اولهی الى آخره، و تازه که کتاب‌های حدیثی اینها منحصر به این کتاب نیست، کتاب‌های متعدد و متنوعی دارند در رابطه با احادیث، مخصوصاً اونها در مسئله حدیث شاید به یک معنا تقدم بر ما هم داشته باشند، چون اونها علوم تحقیقی و مسائل تحقیقی بینشون کمتر وجود داره، اکثرا به این مسائل تتبعی پرداخته و میپردازند و در مسئله حدیث کتابهای زیادی بین اونها وجود داره. اون وقت چطور شما میفرمایید که حتی یک روایتی که از نبی اکرم از غیر طریق ائمه نقل شده باشه و این الفاظ درش به کار رفته باشه و ما در معنای او مردد باشیم چنین چیزی وجود نداره، یا عدم الوجدان که لا یدل علی عدم الوجود، و اگر ادعا عدم الوجود، این یک ادعای بزرگیه، یک احاطه کامل و تتبع کامل در جمیع کتب احادیث اهل تسنن لازم داره تا انسان بیاد یک همچه ادعایی به این نحو مطرح بکنه. لذا بعیده که انسان این حرف رو همین طوری بتواند بپذیرد. و اما اون قسم دیگر که اساس اشکاله به این دو بزرگوار رو همین اشکال تشکیل میدهد، اون این است که خوب دقت کنید، یک وقت خود ائمه علیهم السلام، بما این که این ائمه عالم به احکامند و مبین احکامند و جمیع احکام من الصدر الی الذیل عند اینها روشن و آشکاره، یک وقت خودشون این الفاظ رو استعمال میکنن، مانعی نداره این حرف شما درسته که بنابر حقیقت ثابت اندل متشرعه، ولو اینکه حقیقت شرعیه هم ثابت نباشه، استعمالات ائمم مثل استعمالات سلمان و ابوذر و مقداد میمونه، مثل استعمال زراره و محمد ابن مسلم و امثال ذلک میمانه. این رو قبول داریم. اما اگر یک جایی، خوب دقت بفرمایید، امام صادق صلوات الله علیه زراره ازش روایت کرد که قال صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله سل عند رؤیت الهلال. این سل عند رؤیت الهلال روی چه اصطلاحی باید معنا بشه؟ روی اصطلاح متشرعه باید معنا بشود؟ روی اصطلاح متداوله در السنه مبارکه ائمه معصومین باید معنا بشه؟ یا روی اصطلاح رسول خدا باید معنا بشود؟ به عبارت روشن‌تر، امام صادق صلوات الله علیه وقتی که می‌فرماید قال رسول الله صل عند رؤیت الهلال، امام صادق در این روایت نقش یک راوی داره، دیگه عنوان دیگری برای امام صادق در این روایت مطرح نیست، یک راوی معلوم الصدق، یک راوی که در این راوی انسان احتمال کذب و حتی احتمال خطا و اشتباه رو نمیده، اما راوی به این کیفیت. امام صادق که از خودشون چیزی مایه نگذاشتند، مطلبی رو که اضافه نکردند، فقط به عنوان راوی قال سل عند رؤیت الهلال. حالا اگر این روایت رو سلمان برای ما ذکر می کرد، اگر این روایت رو صحابه دیگر رسول خدا برای ما نقل می کردند، آیا در معنای سل عند رؤیت الهلال ما باید چه ملاک و معیاری را ملاحظه بکنیم؟ معیار حال استعمال را، معیار رسول خدا صلی الله علیه و آله رو. بله، گاهی از اوقات، خوب دقت بفرمایید این اشکال رو، گاهی از اوقات ائمه علیهم السلام ممکنه روایت نبویه را نقل به معنا بکنند، چون نقل به معنا که مانعی نداره، مخصوصا اگر ناقل امام معصوم باشه. اگر نقل به معنا کردند، در نقل به معنا اصطلاح ناقل مطرحه، برای اینکه این الفاظ رو این به کار برده، این الفاظ رو این راوی مطرح کرده و باید اصطلاح راوی ملاحظه بشه. کما اینکه گاهی از اوقات روایت نبویه مورد توضیح و تفسیر امام معصوم قرار میگیره. اگر یک روایت نبویه رو امام صادق صلوات الله علیه توضیح و تفسیر دادند، خب همون توضیح و تفسیر ملاکه، همون اصطلاح راوی و امام صادق علیه السلام ملاکه، اینم ما درش تردیدی نداریم. کما اینکه باز گاهی ائمه علیهم السلام یک مطلبی رو بیان می کردند و بعد استشهاد می کردند به کلام رسول خدا، خود این استشهادم بیان کننده مسئله است. یعنی از این استشهاد ما می فهمیم که مثلا اون سل عند رؤیت الهلال مقصود چیه. اما بحث ما این فروض نیست، نه مسئله نقل به معنا مطرحه، نه مسئله توضیح و تفسیر کلام رسول خدا مطرحه، نه مسئله استشهاد به کلام رسول خدا مطرحه، فقط صرفاً روایته، لیس الا. همونطوری که زراره گاهی روایت میکنه از امام صادق و این الفاظ امام صادق رو برای من و شما بازگو میکنه، امام صادق هم صلوات الله علیه به عنوان یک راوی معلوم الصدق میگوید قال رسول الله سل عند رؤیت الهلال. آیا این سله رو باید چجوری معنا کنیم؟ این سله رو دیگه باید روی اصطلاح امام صادق معنا بکنیم، روی حقیقت عند المتشرع ثابت بکنیم؟ مگر امام صادق استعمال فرمودن که ما روی حقیقت عند المتشرع تکیه بکنیم؟ امام صادق ناقل عن رسول الله و ان رسول الله قال کذا. خب اینجا ثمره حقیقت شرعیه ظاهر میشه. این قول رسول الله الذی روا عنه الامام المعصوم الصادق بالقطع واليقین، این سلر اندرویت الهلال محل ترتب ثمره حقیقت شرعیه است. اگر حقیقت شرعیه ثابت باشه و این سل اندرویت الهلال بعد از ثبوت حقیقت شرعیه باشه، یهمل علی المعنى الجدید. اما اگر حقیقت شرعیه ثابت نباشه یا تأخر این استعمال که در این رابطه هم بعدن انشاءالله بحث می کنیم، یا تأخر استعمال ثابت نباشه، یهمل علی معناه اللغوی و علی معناه الحقیقی الاولی. پس مجرد این که اگر ائمه مسئله ای را از رسول خدا نقل کردند، ما باید ای رو روی همون حقیقت اندل متشرعه حمله بر معنای اصطلاحی جدید بکنیم. روی چه حسابیه؟ روی چه حسابی در این موردی که من برای شما مثال زدم؟ نه، ناقل امام صادق قول رسول خدا را نقل میکنه و محل ترتب ثمره عملی بحث حقیقت شرعیه است. لذا ما نمیتونیم این طور به طور کلی ترتب ثمره عملیه رو بر بحث حقیقت شرعیه انکار بکنیم. البته نباید بی انصافی کرد، یه همچین موردی که من به عنوان مثال ذکر کردم اینطور نیست که زیاد مصداق داشته باشه، اما خب بالاخره داره مصداق و چنین کیفیتی وجود داره، ولو اینکه به صورت کثرت و به صورت فراوانی وجود نداشته باشه. اما همون قلیلم ما هم اگر به این کیفیت تحقق پیدا بکنه، به عنوان یک ثمره عملی بر بحث حقیقت شرعیه میتوانیم ما ای رو مطرحش بکنیم. گوش بدید. تازه اگر اجمالم داشت مثل خیلی از روایات مجمله میشه. روایات مجمله همش دروغه، باید دور بریزیم. یا اینکه اجمال فرضاً، اگر فرضاً اجمالی هم درش باشه از روایت بودن که خارج نمیشه. گوش بدید. پس ما به طور کلی بخوایم ثمره عملیه رو انکار بکنیم؟ نه، البته ما از اون حرف اولمون دست بر نداشتیم. ما اون سه نکته ای رو که روز اول مطرح کردیم، ما اساس حقیقت شرعیه رو متزلزل کردیم و از بین بردیم. منتها گفتیم این بحث ثمره عملیه رو مطرح می کنیم. اگر نتیجه این بحث این شد که هیچ ثمره عملیه‌ای بر این بحث مترتب نیست، اون وقت چه بس ما دیگه از بحث علمیشم تا حدی صرف نظر میکردیم، برای اینکه بحثی که اساسش به واسطه اون سه نکته از بین رفته هیچ ثمره عملیه‌ای هم برش ترتب نداره، خیلی حالا دایی نداشتیم که وقت رو در این بحث صرف بکنیم. اما حالا ملاحظه شد که نه، نمیتونه انسان اینطوری که مرحوم محقق نائینی و به تبع ایشون بعض الاعلام فرمودن، نمیشه به طور کلی ترتب ثمره رو انکار کرد، بلکه بالاخره یک ثمره‌ای بر این بحث مترتبه. لذا با قطع نظر از اون سه نکته‌ای که در اول بحث ذکر کردیم، حالا یه قدری هم این بحث حقیقت شرعیه رو، البته نه به صورت خیلی مفصل، دنبال میکنیم، برای اینکه هم جنبه علمی داره و همینطوری که ملاحظه فرمودید ثمره عملی برش مترتبه. اما با قطع نظر از سه نکته‌ای که من در روز اول ذکر کردم، خب عرض می شود که ما اشاره کردیم که مرحوم آقای آخون در مسئله حقیقت شرعیه یک راهی رو ذکر کردند که این راه قبل از ایشون مطرح نبوده، و اون این است که ایشون کأنه با توضیحی که من عرض می کنم اینجوری می فرمایند که در باب وضع شرعی اگر ما بخوایم به این کیفیت مسئله وضع را مطرح کنیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده باشند، یک روز در یک جلسه یا جلسات متعددی این الفاظ رو برای معانی جدیده وضع کرده باشند، همونطوری که وضع اولی الفاظ رو در مقابل معانی لغوی وضع کرده، رسول خدا به صورت نقل، نقل از معنای لغوی به یک معنای اصطلاحی جدید آمده باشند و یک روز فرموده باشند وضعت و لفظ الصلات به ازاء هذه العباده و لفظ زکات به ازاء اون عبادت مخصوصه، صیام کذالک، حج کذالک، در یک جلسه یا یک جلسات متعدد. این تقریبا یک مسئله است که کسی نمیتونه این رو ادعا بکنه و قابل قبول نیست که چنین مسئله‌ای در زمان رسول خدا بوده اما هیچ اثری، هیچ روایتی، هیچ تاریخی، هیچ امامی اشاره به این معنا نکرده باشند. اما می‌فرمایند به یک صورت دیگری بعید نیست که ما بگیم وضع تحقق پیدا کرده، و اون این است که بگیم از طریق استعمال وضع تحقق پیدا بکنه. چجوری از طریق استعمال وضع تحقق پیدا بکنه؟ می‌فرمایند ما یه استعمالی داریم که اسم این استعمال رو می‌گذاریم استعمال محقق وضع، استعمال وضع درست کن، استعمالی که جای اون وضعت و حاضر لفظ به ازای حاضر معنا رو پر میکنه. او چجوریه؟ به چه کیفیت استعمال میشه محقق وضع باشه؟ میفرمایند به این صورت که این لفظ صلات در این عبادت مخصوصه که معنای مجازی شناخته میشه نسبت به معنای لغوی و معنای حقیقی اول، بگیم مسئله اینطور بوده، رسول خدا، البته این در یک استعمال کافیه، لفظ صلات رو در این عبادت مخصوصه استعمال کرده و کیفیت استعمالش مثل استعمال لفظ در معنای مجازی نیست. استعمال لفظ در معنای مجازی معمولی اینجوریه که لفظ رو میان در معنای مجازی استعمال میکنند، یک قرینه ای هم اقامه میکنند که این قرینه ما را راهنمایی میکند که لفظ در غیر معنای حقیقی خودش استعمال شده. یک قرینه صارفه و در این حال معینه معنای مجازی همراه استعمالات مجازی وجود داره. اما در استعمال محقق وضع مسئله اینطور نیست. لفظ رو جوری در معنای مجازی استعمال میکنه که کأنه خود این لفظ رو مرآت معنای مجازی قرار میده و دال بر معنای مجازی قرار میده، همون جوری که لفظ دال بر معنای حقیقی خودش است. وقتی لفظ صلات رو در عبادت مخصوص استعمال میکنه، خود این لفظ رو به تنهایی مرآت برای همین معنا قرار میده و حاکی از همین معنا قرار میده و دال بر همین معنا قرار میده، به طوری که میخواد بگوید که هذا لفظ بنفسه یدل علی هذا المعنا. منتها یک قرینه ای باید اقامه بکنه، اما نه سنخ قرینه ای که در باب استعمالات مجازی مطرحه، قرینه ای که دلالت بکنه بر این که این با این لفظ و معنای مجازی این گونه معامله کرده که لفظ را مستقیماً حاکی از معنای مجازی قرار داده و نحوه استعمال لفظ در معنای مجازی عیناً همون نحوه استعمال لفظ در معنای حقیقی. اگر کسی لفظ رو در معنای حقیقی استعمال کرد، نحوه استعمالش چجوریه؟ میگه این لفظ قالب این معنا، این لفظ دال بر این معنا. میگوید که این لفظ دال بر این معنا، اون وقت در اینجا هم با استعمال مجازی همین گونه معامله میکنه از نظر استعمال، منتها این نیاز به قرینه ای داره نه در تمامی استعمالات. در اولین استعمال نیاز به قرینه داره که مخاطب و مستمع این معنا رو درک بکنه که این لفظ رو این قالب این معنا قرار داده، ولو اینکه هذا المعنا مجازی بوده، اما حالا میخواد این دال بر این معنا باشه به حسب ذات و بدون احتیاج به قرینه. این رو بهش میگن استعمال محقق وضع. و اگر بخوایم یک تقریبی برای کلام مرحوم آقای آخوند داشته باشیم، شاید این مثالی که من عرض می کنم این هم از این قبیل باشه. و اون مثال اینه، اگر به انسان خداوند مولودی عنایت کرد، یه وقت در مقام نامگذاری انسان این راه رو طی میکنه، میشینه با همسرش بستگانش مشورت میکنه که ما نام این بچه رو چی بگذاریم، توافق میکنن که مثلا نام این رو علی بگذارید. شما میایید میگید من نام این بچه رو علی گذاشتم. این یک نوع نامگذاریه. اما یه وقت این است که نه، مثل این که انسان میخواد دیگران رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بده، فکر میکنه که اگر این مسئله مطرح بشه یا بخواد در مقام وضع براید با یه اشکالاتی مواجه میشه. میاد اینجوری میگه، پیش خودش فکر میکنه که نام این خوب علی باشه، میاد تو منزل به همسرش میگه که علی رو بده من ببینم. این چه نوع استعمالیه؟ این که میگه علی را بده من ببینم، در حالی که قبلا مسبوق به نامگذاری نبوده و هیچ وضع و جعل نام علی برای این سابقه نداشته، اما این به نفس همین استعمال داره وضع درست میکنه، داره عرض میشود تحقیق و تثبیت وضع میکنه، استعمال محقق وضع. قرینم همراهشه، وقتی میگه بیارش ببینمش، و پیداست که همون بچه رو داره میگه. به جای وضعت و لفظ علیین اسمن لحاظ المولود، در مقام استعمال میگه علی رو بیار برا من ببینمش. این تقریبا استعمال محقق وضع به این کیفیت در بین ما هم میتونیم بگیم به این صورت مطرحه. مرحوم آقای آخوند در الفاظی که مربوط به بحث حقیقت شرعی است، این همین معنا رو میخوان ادعا بکنن که بگوین وضع به اون معنای وضعت و لفظ صلات به ازای هذه العباده مطرح نبوده، کرسی وضع و اجتماع مردم مطرح نبوده، به استعمال محقق وضع وضع تحقق پیدا کرده. خب این راهی رو که ایشون ذکر کردند در اون نکات ثلاثه‌ای که ما ذکر کردیم، البته راه ایشون هم جلوش گرفته شد، برای اینکه بعضی از نکات حتی این راه رو خراب میکرد. لیکن حالا ما با قطع نظر از اون نکات ثلاث داریم این بحث رو مطرح میکنیم. آیا استعمال محقق وضع به این کیفیتی که مرحوم آیا آخوند مطرح کردند، این میتواند یک چیز تمام و قابل قبولی باشه یا نه؟ اینجا یک اشکال مرحوم محقق نائینی به ایشون کردند و ادعای استحاله کردند که این نوع استعمال محقق وضع به نظر ایشون محاله، و یک جوابی ظاهراً مرحوم محقق عراقی از مرحوم محقق مرحوم محقق نائینی دادند که باید اینها رو ملاحظه بکنیم و ببینیم که اگر ما از اون نکات ثلاثه صرف نظر بکنیم، آیا استعمال محقق وضع میتواند یک مطلب قابل قبولی باشه اینطوری که مرحوم آقای آخوند ذکر کردن، یا نمیتواند یک مطلب قابل قبولی باشد؟